أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم موضوع سخن ما در سایه نگاهی به زیارت جامعه کبیره بحث انسان بود. شاید ما تا امشب هیچ عبارتی از عبارت جامعه کبیره رو نخوندیم، ولی هرچی گفتیم در راستای شرح و توضیح این مناجات این زیارت شریف بود. این زیارت در چندین فراز خودش، در هر فرازی 30 تا 40 تا 50 تا بعضی جا 60 مورد توصیفات امام یا به تعبیری انسان کامله. خب ما وقتی این عبارت ها رو میخونیم، دو تا سوال مهم اینجا باید جواب بدیم. سوال اول این که چگونه اینها اینگونه شدن، این صفات از کجا آمد، و حالا فرض کنیم که ما توصیف یه شخص عالی و والا رو خوندیم، یه شخص بالا و والا، امید چه دخلی به حال ما داره. این سوال دوم اینه که این تابلویی که در این زیارت یا هر جای دیگه که توصیف انسان کامله نمایش داده شده، توصیف انسانه منطقه انسان کامل، و ما هم انسان کاملیم، منطقه ما انسان کامل بالقوهیم، اونا انسان کامل بالفعل، این صفات درشون ظهور کرده، در ما ظهور نکرده. پس مسئله مهم اینجاست که اونها چه راهی رفتن که این صفات درشون ظهور کرد، که ما هم از همون راه حرکت کنیم. بعد شب گذشته بیانات علامه رو در فصل پنجم کتاب رسالت الهی اشاره کردیم. ایشون در اونجا می‌فرماید که این گروه کارشون تقوای استمراریه. تقوای استمراری اینها رو به جایگاهی میرسونه که اون جایگاه دیگه جایگاه قدم زدن با پای خودم نیست. تا یه جای قدم میزنیم از یه جای میبرن. در نتیجه کسانی که اهالی اون جایگاهن، وقتی صفاتشون رو در قرآن کریم یا بیانات اهل بیت مطالعه میکنیم، میبینیم بسیاری از این صفات به صیغه اسم مفعوله. اسم مفعول یعنی کسی که دیگری یک فعلی رو بر روی اون انجام داده. وقتی شما میگید که فلان شخص محموده، محمود یعنی ستوده شده، یعنی یکی دیگه ستایشش کرده. فلان شخص مجروح شده، خب مجروح شده یعنی دیگری به او جراحت زده. مجروح یعنی کسی که یکی دیگه فاعل جراحت خودش نیست، فاعل جراحت یکی دیگه است، این مجروحه، بهش جراحت زده اند. خب ما مراجعه میکنیم به سوره واقعه، میفهمد اما انکان من المقربین، مقرب از ماده قرب، همون که همه مؤمنین دنبالش میدوئن میگردن، قرب الله. این قرب از کجا میاد؟ میگه مقربن اینا، یعنی که دیگری اینها رو برده. اما قبل از اینکه این اما رو ادامه بدم، یه پرانتز اینجا باز کنم. ما به شدت در مسائل دینیمون دچار هرج و مرجیم، در اعتقادات دینیمون دچار هرج و مرجیم. اصلا باید اسمش بذاری هرج و مرج در اعتقادات دینی. ما مثل یه آدمایی هستیم که رفتیم توی یه داروخانه، نه پزشکیم نه داروسازیم نه داروشناسیم، شروع کردیم به استفاده کردن از داروها برای خودمون و تجویز کردن به دیگران، فقط صرفا به خاطر مثلا اون اسمی یا اطلاعات که پشت اون دارو نوشته. رفتیم مثلا اون کاغذش خوندیم، دیدیم این برای سردرده، حالا هر کی از سرش درد میکنه بهش تجویز میکنیم، دیگه نمیدونیم که مثلا سردرد، خب شاید این سردرد 100 تا منشأ داشته باشه، 100 جور معالجه داشته باشه، بعد چه دارویی بدیم، چقدر بدیم، هر چی دلمون میخواد دارو میدیم، هر چی دلمون میخواد میخوریم، دوچار هرج و مرجیم در دایره اعتقاداتمون. حالا امشب یه گفتگویی بکنیم توی این قسمت که بسیار این گفتگو شاید اهمیت داشته باشه. حالا ما چه کنیم؟ این اما رو چیکار کنیم؟ اونا مقربن، درس از مقرب بودنشون سخن میگه، اما همونی که از مقرب بودنشون سخن میگه در اول سوره از حرکت خودشون سخن میگه، میگه از سابقون، از سابقون، سابق دیگه اسم فاعله، یعنی اینا خودشون سابق بودن، این صفت خودشونه. خودشون چیکار میکردن؟ از سابقون، از سابقون. در جای دیگه قرآن میفرماید که یسارعون فی الخیرات، در خیرات از همدیگه سبقت میگرفتن. امیرالمومنین وقتی یک گروهی از این بندگان خدا رو توصیف میکنه میفهمد هر جایی که یه بابی از خیر هست دستی از اینا داره اون در رو میکوبه، در کنار همه خیرات حاضرن. در جای دیگه وقتی اینا رو توصیف میکنه میگه تمامی شروری که انسانها دارن، اینا تمامی شرورشون رو بسته‌بندی کردن، درش رو بستن، مردم از شرور اینها در امانن. اینا کارهایی که خودشون میکنن، گرچه در تمام قدمهایی که انسان برمیداره قدمش همراه با لطف و عنایت حق تعالی است، اما حق تعالی بالاخره یک کاری رو به ما واگذار کرده، اون انتخابیه که ما میکنیم. ما بالاخره اینجا یه اثرگذاری داریم، غیر از این بود که خب این عالم، همه موجودات دیگر این عالم همه به جبر در حال حرکتن، ملائکه که سیر ندارن، شیاطین که سیر ندارن، اونی که سیر داره انسانه. انسان بالاخره سیر یعنی چی؟ باید یه دخالتی داشته باشه دیگه. خداوند یه جایی براش گذاشته که یه قدمی برداره، خدا بگه احسن. اون قدم ها سیر خودشه. حالا شما ملاحظه بفرمایید، ما گرفتار هرج و مرج نشیم. ما یه سیر داریم، کار خودمونه، گرچه در تمام قدم های این سیر به عنایت خدا محتاجیم که الان اینو عرض میکنیم. اگر این سیر درست طی بشه به یه منطقه جاذبه میرسیم. اون منطقه جاذبه الهی همون منطقه‌ایه که وقتی از اون منطقه سخن میگه صفات به صیغه اسم مفعوله. حالا شما انشالله خواهید ملاحظه خواهید فرمود که بسیاری از صفاتی که در زیارت جامعه کبیره هست به صیغه اسم مفعوله. المقربون، المصطفون، المخلصون، حالا یه جاش اسم فاعل، یه جا اسم مجرور، المطیعون، یه جا المصطفون. حالا راجع به این دو منطقه، منطقه اول منطقه سیر، مفصلش رو شبهای پیش عرض کردیم، منطقه سیر مال ماست. در این منطقه چه اتفاقی میفته؟ دائما در اثر گذشته هر لحظه‌ای که بر ما میگذرد ما در حال سیر کردنیم. سیر انسان در هیچ لحظه‌ای متوقف نیست. این سیر کجاست؟ در دو منطقه علم و عمل که شبهای گذشته عرض کردیم. دائما علمی کسب میکنیم، درست یا غلط، دائما بر اساس این علم عملی از ما سر میزنه، درست یا غلط. حالا تو این منطقه شما ملاحظه بفرمایید، بیانات قرآن کریم اینه، همه علوم طیب نیستن، بعضی از علوم طیبن، بعضی خبیثن. مثل کلمت طیبه کشجرت طیبه، خب کلمه طیبه درخت طیبه است، میوهش هم طیبه است، اما مثل کلمت خبیثه کشجرت خبیثه، شجره خبیثه، کلمه خبیثه، درخت خبیثه است، میوهش هم خبیثه است. این میوه کجاست؟ خود انسان. نه، حتی نگفتیم درون خود انسان، خود انسان، خود انسان میشه خبیث. شما خودتون بگید عجب آدم خبیثیه، این از کجا اومده این خواصه؟ خودشه، تمام سلولای وجودش شده خباثت، یا تمام سلولای وجودش شده نورانیت. حالا اینجا آفتهای فراوان هست، یکی از بزرگترین آفتها، آفتهای متعدد هست. اون هرج و مرج دینی ما مال اینجاست. حالا موضوع از چه قراره؟ آفتهایی که اینجا انسان میخوره. یک، آفت در ناحیه علم. این آفت کجاست؟ یک، قره شدن به علم صرف. آفت در ناحیه عمل کجاست؟ قره شدن به عمل. آفت دیگه کجاست؟ تطبیق نداشتن علم و عمل، عمل بر علم. عمل میکنه ولی بر علم تطبیق نداره. حالا هرج و مرج کجاست؟ تا میگه اخلاص، میگه پس دیگه ما نمیتونیم که بکشیم کنار، میریم تو روایات سکوت دیگه، بس ما دهنمونو باید ببندیم سکوت کنیم. تو روایات امر به معروف و نهی از منکر دیگه، پس ما نمیتونیم امر به معروف کنیم نهی از منکر. راجع به گوینده ها میخونیم، آقا بکشیم کنار. دائما در اثر این که ما جایگاه سخن رو نمیدانیم، یکی از بزرگترین آفتهایی که شبای پیش ما بهش اشاره نکردیم اونا رو گفته بودیم، آفت گرفتار شدن به بیعملیه. ارزش سیر کردیم میگیم این نماز ما میخونیم، پس دیگه نمیخونم. این دعای کمیل ما میخونیم، پس دیگه نمیخونم. بعدم مثلا از بزرگان رو میشتم که آقا کربلا رفتن شر نیست، من دیگه کربلا نمیرم. تمام این سخنانی که داره گفته میشه داره به یه منطقه خطر اشاره میکنه. اتفاقا اصلا اگر ما از وادی عمل عبور نکنیم به جایی نمیرسیم. تعطیل عمل به هیچ وجه جایز نیست. نمیشود اخلاص به دست آورد و بعد عمل کرد. باید عمل کنیم تا اخلاص به دست بیاریم. نمیشه نمازمون بشه نماز امیرالمومنین بعد بخونیم، باید همین نماز درب داغون رو بخونیم بعد بشه نماز امیرالمومنین. حالا سر داستان ما کجاست؟ بعد میگه آقا خب عمل میکنیم دچار اوج میشیم. اتفاقا همینه، ما همینیم. سر داستان ما اینجاست. ما توی این قسمت، اینم شبای قبل عرض نکردیم، توی این قسمت دو تا نکته بسیار مهم داریم. تقاضا میکنم به این دو تا نکته دقت بفرمایید. اون دو تا نکته بسیار مهم، یکی ذکر، یکی غفلت. اگر انسان دچار غفلت شد، وادی علم و عمل نه تنها جلو نمیبردش بلکه میکشوندش به عقب. اما اگر وارد وادی ذکر شد، علم و عمل دائما بهش کمک میکنه. حالا وادی ذکر چیه؟ ما همینی هستیم که وقتی میریم کربلا میایم مغرور میشیم، یا مغرور میشیم یا ناامید میشیم. میریم کربلا میایم مغرور میشیم، میریم کربلا میایم میگیم رفتیم اومدیم هیچ تأثیری نداشت، بعد از عمل ناامید میشیم. اینجا ذکر باید به داد ما برسه. آه رفتیم اومدیم، ما همینیم دیگه، چیکار کنیم؟ همینم که 40 سال نماز خوندم، همینم روزه گرفتم، همینم الان 7 روز 6 روز از ماه رمضان گذشت، تقوا اومد، هیچ. تازه گشنمونم نمیشه، تشنمونم دیگه نمیشه تو این روزا. روزی وقتی رنج گرسنگی و تشنگی رو میکشیم، الان دیگه رنج گرسنگی و تشنگی رو هم نمیکشیم توی ماه رمضان. اینجوری هوام که خنک و دائما ما مأموریم عمل کنیم. بنده یه چیز به حاجا عرض کردم، ایشون تایید کردن. لقمان میگه لوکان کلامو که فزف و سکوتو که ذهب، اگه سخنت نقرست که سکوت تلاست. خب اگه کسی بخواد اینو عوضی بفهمه، هیچ کس نباید سخن بگه. بالاخره من الان حرفای خوبی دارم از روایات آیات میزنم، مثلا اگه دارم حرف خوبی میزنم پس سکوت ولی بازم بهتره، بس بلندشم برم. این اصلا موضوع سخنش عمل نیست، موضوع سخنش اهمیته. داره راجع به اهمیت سکوت حرف میزنه، ولی اینکه سکوت بکنم یا نکنم این مربوط میشه به وظیفه من. خب سعدی میگه دو چیز تیره عقل است، دم فرو بستن به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی. حالا من وایستم که اخلاص پیدا کنم بعد سخن بگم. یه وقتی هست انسان منافقه، حالا اون یه بحثی، ولی یه وقتی هست که حالا منافق نیست، بالاخره یه چیزی خونده اعتقاد داره به حرف. نشد باقر خوندم اعتقاد دارم بهش، ولی گرچه خودم تحقق پیدا نکردم به کلمات امیرالمومنین، ولی اعتقاد دارم. گفتگو که ما با هم میتونیم بکنیم. حالا صبر کنم تو امیرالمومنین بشم بعد گفتگو کنیم با هم. پس کی باید با ما حرف بزنه؟ تو هر وادی که شما وارد بشید همین داستان. یکی از مکاید شیطان بردن انسان به سمت بیعملی به بهانه اخلاص. خیلی هم زیباست دیگه، آه اخلاص نداری که برای چی؟ البته از این ضعیفترام هست بعضی گرفتارشن، مثلا میگه تو که فلان کارو میکنی دیگه چرا میخوای بلند شی بری جلسه تفسیر. اینا هم هست، اینا همه گرفتاری هایی که ما تو این وادی داریم. ما چاره‌ای نداریم جز علم و عمل. دائما باید علوممون رو زیر چکش نقد قرار بدیم تا آخر عمر، که مبادا یه علمی پیدا کرده باشیم 60 سال روش جمود پیدا کرده باشیم. شما ببینید جناب فیض میگه یکی از 4 مانع عدم فهم قرآن جمود بر اعتقاده. 4 تا مانع برای عدم فهم قرآن میگه یکی جمود بر اعتقاده. جمود بر اعتقاد نیست که بنده یه اعتقادی دارم رو اون صاف محکم وایسادم. این یکی از موانع فهم قرآنه. اصلا لازم نیست فیض بگیر. الان آدم تو جامعه میبینه بعضیا معتقد به عقدیان تا آخر عمر دیگه حاضر نیست اونو بذاره کنار. هر کی هم باش مواجه میشه اول هدفش کوبیدن اعتقاد اونه، نه فهم اعتقاد خودش. این یکی از بزرگترین معضلات ماست. ایشون به یه نکته بسیار خطرناک اشاره میکنه، میگه دو تا عامل هست انسانو گرفتار سوء عاقبت میکنه. یکی از این عوامل که ساده تره، حالا میگم اون که ساده ترش وای بال اون سخته، ساده ترش کدومه؟ حب دنیا. این ساده است. میگه حب دنیا اون ساده است، وقتی داره از دنیا میره چون عاشق دنیاست میبینه معشوقشو دارن ازش میگیرن، بعد چون پرده ها رفته کنار میفهمه اونی که داره معشوقشو ازش میگیره خداونده، با بغض خدا از دنیا میره. تازه میگه این ساده اشه. سختش کدومه؟ میگه سختش جمود بر اعتقاداته. یه اعتقاد غلطی داشته تا آخر اون روش وایساده، آخر اون پرده ها میره کنار میبینه اعتقادش غلط بوده، سرایتش میده به جمیع اعتقاداتش، میگه اگه این باطل بوده من هر چی ما میدونستیم باطل بوده، با کفر به خدا از دنیا میره. پناه بر خدا از سوء عاقبت. در نتیجه دائما این الان یکی از بزرگترین بدبختی های جامعه بشری، از همش پررنگتر جامعه خود ما، جمود بر اعتقادات. تو مسائل سیاسی جامدیم، اجتماعی جامدیم، الهی جامدیم، فقهی جامدیم، هر جا بریم ما جامدیم. آجا هم گفتن یکی بلند شده من رو معرفی کنه، گفته آیت الله اجمد
جامده.
اجمد حالا جا خودشون شوخی میگن، میگفتن به صفت واقعی من پی برده. آیت الله اجمد اجمد، ما اجمدیم، ما هممون آیت الله اجمدیم. اگه تو لغت عربی یه دونه دیگه چیز دیگه هم بود اون بودی نیست دیگه، از اپل تفصیل بالاتر نیست. همه ما در اجمدی هم آیت اللهیم اصلا، یعنی واقعا جای تعجبه. هرگز حاضر نیستیم از اعتقاد خودمون دست بکشیم. دو سال درس خونده، دو سال، گفتم آقا علامه طباطبایی میگه، گفت علامه برای خودش میگه. البته ما رو علامه هم جهود نداریم، ولی وقتی که شما داری راجبه پروفسور مغز حرف میزنی، منی که هیچ اطلاعات پزشکی ندارم حق ندارم میگم اون پروفسور بر خودش میگه. بله، یا یه پروفسوری مثل اون میگه، اون باز جای تازه بررسی داره، بعد حرفاشون رو بذاری کنارم ببینی کدوم. اما یه از دو سال درس خونده، گفتم اینو علامه گفته، میگه علامه برای خودش گفت. جمود بر اعتقادات بلای جامعه ما. در همه زمین ها حاضر نیستیم گفتگو کنیم. یکی از بهترین کارهایی که بشر در طول عمرش کرده برچسب زدن رو پیشونی هاست. خیلی کار خوبی کرده. 100 تا استدلال میاری یه برچسب میچسبونه رو پیشونید، بدبخ شده دیگه، برو استدلالاتو بذار در گذاه بشو بخور. آقا شما نکنه که مثلا ضد انقلابی، در جواب حرفمون بده، چرا برچسب رو پیشونی میچسبونی؟ هر زمانی هم یه برچسبی بوده، یه زمانی برچسب اشعری بوده، یه زمانی معتزلی، یه زمانی قدیمی ها حاکم بودن، قال اعتقادی بود که قرآن قدیمه یا حادث، حادثی ها رو کشتن، حادثی ها اومدن قدیمی ها رو کشتن. آقا چرا میکشید هم دیگر رو؟ اعتقاده، بشین بحث کنی بر اثر اعتقاد که کسی رو نمیکشن. مرحوم علامه در جلد 5 المیزان میگه، در زیر لا اکراه فی الدین میگه، در دین اسلام ما اصلا تکفیر نداریم در ناحیه اعتقاد. آخه شما اصلا مگه میتونی اعتقاد منو تکفیر کنی؟ خب یه چیزی اعتقاد پیدا کردم، بعد اعتقادمو درست کنی، نه که منو تکفیر کنی. بعدش میگه البته ما خودمون از این نعمت که اسلام برای ما آورده محروم کردیم، همونطور که از بسیاری از نعمتایی که اسلام با خودش برای ما آورده ما خودمون محروم کردیم. جمود در اعتقادات. حالا قدم دوم عمل، عمل جامد بدون علم. بعدم چون خیال میکنیم عمل پایان علمه، پایان راهه، همه همتمون روی عمله. بعد دیدین چی میگیم؟ ما رمزون تموم شد یه ختم قرآن نکردیم. اما فیض هیچ جا... من دیدم فیض نگفته عمرم تموم شد یه ختم قرآن نکردم. فیض میگه نکردم یک سجودی در همه عمر، که آید آن بکار از تقفر الله. میگه یه سجدهی که به درد بخوره نکردم. سجده که کرده، از کسرت، از عدم سجده های فراوان قصه نمیخوره، از عدم کیفیت سجدش قصه میخوره. میگه نکردم یک سجودی در همه عمر، که آید آن به کار استغفر الله. بعد اگه مثلا کوبیده باشیم تو وادی عمل شادیم، مثلا 40 تا ختم قرآن اگه ماه رمضان خونده باشیم میگیم بهترین ماه رمضان عمرم اون بود. حالا این 40 تا رو خوندم، 4 تا مثلا قدم جلو رفتم یا نرفتم؟ اصلا جلو رفتن اهمیت نداره. بعدم تو جامعه هم همینو ترویج میکنیم، باید ترویج کنیم، ولی باید قیدش هم بگیم، نگیم خیانته. ترویج میکنیم مثلا زیارتو، ولی قیدشو نمیگیم. ترویج میکنیم ایام رجبیه رو، ولی قیدشو نمیگیم. میگیم خیلی خوبه که مردم مراجعه میکنن به ایام رجبیه، ولی باید بعدش هم بشنن ببینن که محصولشون چی شد. آقا با خودم بشنن ببینن محصول این 3 روز اعتکافم چی شد؟ همونی که رفتم تو مسجد همون اومدم بیرون یا نه تغییر کردم؟ این وادی خطر ماست. حالا اگر کسی بر اساس علم صحیح، شرطش علم، عمل بدون علم به درد نمیخوره، شرط علم عدم جمود بر علمه. باید دائما سفره علممون در معرض انتقاد باشه، باید جامعه آماده گفتگو باشه، خودمون آماده پذیرش باشیم، دائما باید علممون چکش بخوره. اون وقت این علم چکش خورده‌ای که بهش قره نشدیم و داریم دائما روز به روز تصحیحش میکنیم و تقویتش میکنیم، ازش عملی زاییده میشه. محصول این علم و عمل در سینه خود انسانه. حالا چه اتفاقی باید بیفته؟ میخوایم بریم تو فراز بعدی. اتفاقی که قرار است بیفته اینه، قرار است چه اتفاقی بیفته؟ همه شما بزرگواران داستانو شنیدین، داستان بسیار داستان تمثیلی مهمیه. گفتن که بهترین نقاش کیه؟ گفتن بهترین نقاش یا رومیان یا چینیا. خب یه مسابقه میگیریم ببینیم کدوم بهترن. دیواری رو در این طرف، دیواری رو در اون طرف برای نقاشی آماده کردن، پرده وسط انداختن، چینیا شروع کردن به نقاشی. هر چی که میتوانستن در هنرشون بود نقاشی کردن. از این برم صدای خیر رو خیر می اومد، همین صدایی که همه جای تهران میاد، این صدای بنایی خیر خیر میاد همه جا. اینا 40 روز صدای بنایی می اومد، اینجا 40 روز نقاشی. روز 40 پرده رو زدن کنار. اینا دیوارشون رو صیقلی کرده بودن، شد دیوار اینا آینه، نقاشی اونا افتاد توی دیوار اینا. همه داورا به الاتفاق گفتن نقاشی رومی ها قشنگ تره، آینه شو، آینه شو، جمال پری طلعتان طلب، جاروب زن به خانه سپس میهمان طلب. هدف از تمام این دنیایی که الان ازش سخن گفتیم، دنیای علم و عمل، صیقلی شدن جانه. حالا جان چگونه صیقلی میشه؟ بنده عرض میکنم صیقلی جان از وادی عمل شروع میشه. چطوری؟ قرآن مطالعه کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم، له ملک السماوات و الارض. یه هویتی هست که سلطنت آسمان و زمین از آن اوست. این قدم اول. در یه جای علامه فرموده تمام عرفان این آیه است، لهو ملک السماوات و الارض. ما یادمون نره ما کی بودیم؟ ما سالک وادی علم و عمل بودیم. ما سالک وادی علم و عملیم که محصولش در درون خودمون بلکه خود ماست. آنچه که باید در ما ایجاد بشه اضافه کردن نیست، اتفاقا کم کردن است. اونا دائما رو دیوارشون اضافه کردن، اینا کم کردن. چطور؟ یعنی چی؟ وادی علم و عمل چطوری کم کردنه؟ الان عرض میکنیم، از اینجا شروع میشه. میگه یک، لهو ملک السماوات و الارض، ملک آسمان و زمین مال اوست. یحیی و یمیت، احیا اون احیا میکنه، اماته اون اماته میکنه. بعد یه کمی دقت که میکنیم میبینیم احیا و اماته یعنی چی. بنده یه وقتی رفته بودم دماوند، منزله یکی از دوستانمون، در مقابلش یه مسافت زیادی باغ بود توی زمستون. اونجا رو من هم زمستونش دیدم هم تابستونشون، نگاه کردم دیدم تا چش کار میکنه شاخه خشک. اصلا آدم بعدش میاد نگاه کنه، یک بیابون شاخه خشک. بعد یه دفعه متوجه این معنا شدم که اینجا هم دفعه قبلی که ما اومده بودیم یک بیابان سرسبزی و زیبایی بود. اعلمو ان الله یحیی الارض بعد موتها. خب اینو احیا میکنه. بعد به فرهنگ قرآن که مراجعه میکنیم میبینیم که این احیا فقط احیا درخت و زمین و اینا نیست، احیا قلب مرده انسان هم میگه احیا. مراجعه که میکنیم میبینیم کافر رو مرده معرفی میکنه، ما رو مرده معرفی میکنه. اوه من کانم میتن فاحییناه، کسی که مرده بود ما احیاش کردیم. و جعلنا له نورا تمشی به بین الناس. بعد آیه میگه له ملک السماوات والارض یحیی و یمیت. احیا کار خداست، اماته کار خداست. نه تنها این زمین رو احیا میکنه بلکه قلب ها رو احیا میکنه. و هو علی کل شیء قدیر، به هر کاری قادره. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، اول و آخر خداست، ظاهر و باطن خداست. و هو علی کل شیء قدیر. هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام، آسمان و زمین رو اون خلق کرده. ثم استوى علی العرش، اداره عالم در دست اونه. یولج اللیل فی النهار، اون شب رو بر روی روز میکشه. و یولج النهار فی اللیل، اون روز رو از دل شب بیرون میاره. و یخرج الحی من المیت، یخرج المیت من الحی. و هو علیمون به ذات صدور، به ذات صدور آگاهه، یعنی به عمق و درون جانها آگاهه. باز میگه لهو ملک السماوات والارض، این لازم به تکراره، ملک یعنی این. و هو علی کل شیء قدیر. یولج اللیل فی النهار، دوباره تکرار میکنه، یولج النهار فی اللیل، و هو علیمون به ذات صدور. وقتی در قرآن سیر میکنید دائما دارید میبینید تمام امور عالم به خودش اسناد میده، حتی اموری رو که دیگران انجام میدن به خودش اسناد میده. میگه عالم فعل منه، شما هم دست و بازوی منید. و ما رمیت از رمیت، چقدر این آیه زیباست. بالاخره رمیت یا ما رمیت، و ما رمیت از رمیت، تو پرتاب کردی ولی تو پرتاب نکردی. ولکن الله رما، اوج توحید افعالیه دیگه این آیه. این آیه نشون میده عالم فعل اللهه. حالا ملاحظه کنید، برگردیم به وادی خودمون. وادی ما علم و عمله. ما دائما توی زندگیمون درگیریم، درگیر رزق و روزی هستیم، درگیر تربیت فرزندانمون هستیم، درگیر ارتباط با اجتماع هستیم، هزاران هزار درگیری. توحید مال ساعت 9:30 تا 10 شب کانون توحید نیست. توحید از صبح که چشم از خواب بیدار میکنیم شروع میشه تا ظهر. بعد برمیگردیم خشابمون که خالی شده، یه نماز ظهر و عصر میخونیم، خشاب توحید رو پر میکنیم، میریم تا غروب. مطمئن ما چون خشابمون زود خالی میشه، خدا 5 بار گفته بیا. این درس توحید رو در نماز دوره میکنیم، دوباره میایم در نماز میگیم. اولین جمله که در نماز میگیم، میگیم الله اکبر. بعد میدونی چرا ما نمازمون نماز نمیشه؟ ما جامعه ما، چون ما اولش میگیم الله اکبر، بعد صبح میریم میگیم الپولو اکبر، المقامو اکبر، المدرکو اکبر، از شهرتو اکبر، از ثروتو اکبر، الموقعیتو اکبر. عملمون اینو میگه دیگه. الان عمل ما میگه آخرتی هست یا نیست؟ عمل ما میگه آخرتی نیست. زبان که مهم نیست که. آج آقا میگفت یکی اومده با ماشین کنارم، گفته نوکرتم رفته. گفتم اگه نوکر منی به من برسه در خونه. نوکرتم رفت. من اینو دیگه، ما میگیم الفاظ بی‌معانیه. با ماشین. خداوند میگه این یا الا اسماء سمیتم و انتم. شما الان به من میگید دکتر. من دکتر نمیشم که. با اسم که کسی حقیقت پیدا نمیکنه. جراح مغز رحیمی. خب حالا جراح مغز یه لفظ دیگه، من جراح مغز نشدم که. قرآن میگه اینا اسمایی که خودتون نامگذاری کردین. ما خیال میکنیم بوتا رو داره میگه، ما رو داره میگه. خب ما هم از صبح میگیم بسم الله الله اکبر، بعدم میریم بقیه روزو میگیم الپول و اکبر. بعد میایم یه عالم پیدا میکنیم، آقا من یه سوالی دارم، چرا این نماز ما حضور قلب در نماز نداریم؟ خب اون بنده خدا چی بگه؟ برای اینکه نماز ما آینه روز ماست. حالا ما از صبح میگیم الله اکبر، بعد تا ظهر میگیم الپول و اکبر. ظهر که میخوایم وایسیم نماز بخونیم، بعد میگیم خدایا تو گفتی بگو الله اکبر، من همینم که میگم الپول و اکبر. سیدی اخرج حب دنیا من قلبی. چیکار کنم دیگه؟ میتونی شما الان به من بگین که دوست نداشته باش؟ مگه میشه اصلا چنین جمله‌ای به کسی گفت؟ آقا شما قرمه سبزی مثلا دوست نداشته باش، با اونی که دوست نداره هم نمیتونه بشه که دوست داشته باشه. کسی که دوست داره داره، اونی که نداره با گفت میتونه بگی نخور، اما نمیتونه بگی دوست نداشته باش، که من اصلا دلم که دست خودم نیست که، من حب دنیا دارم چیکار کنم؟ رضا میگه سیدی دائما کار ما وادی علم و عمل. این جمله رو دقت بفرمایید، و زمین خوردن در وادی علم و عمل. البته شیطان هم کار خودشو بلده، میاد فوری ما رو ناامید میکنه، اما ما اینجا باید با شیطان مبارزه کنیم. هله نومید نباشی که تو را یار براند، گرت امروز براند نه که فردات بخواند. شاید اصلا اون راندنش خواندنه که هست، در به روی تو ببندد تو مرو صبر کن آنجا، که پس از صبر تو را او به سر صدر نشانه. گر به روی تو ببندد همه درها و گذرها، در دیگر بگشاید که کسان راه نداند. دائما یا تونستیم بگیم الله اکبر زور که برگشتیم به مقام خدمت، زور که برگشتیم به مقام خدمت بعد بگیم خدایا من گفتم الله اکبر ولی من نبودم، تو بودی، ممنونتم. این زور تا غروبم یه کار کنین رو بگم. حالا اگه خوردیم زمین میگه خدای کار من خوردن زمینه، من بندم دیگه، کار من چیز غیر از این نیست که. منی ما یلیق و به لعمی و منکه ما یلیق و به کرمی، من همینم. بزن نمیتوانیم وادی علم و عمل رو تعطیل کنیم، باید دائما تا آخر عمر علم، عدم جمود بر روی علم، تصحیح علم، باز بودن سینه برای شنیدن و اگر درست بود پذیرفتن. آقایی که میگه شما من نگفت باید انتقاد پذیر بشه، چرا انتقاد میکنم؟ نمیپذیری. گفتم انتقاد پذیری این لغتش غلطه، باید انتقاد گوش دادن درسته، پذیرشش مبنی بر اینه که معقول باشه، اگه معقول باید بپذیرم. پذیرش انتقاد به این معنی، این وادی علم و دائما عمل و خسته نشدن از عمل. مولای شما گفته، امام علی فرموده العمل العمل ثم الاستقامه الاستقامه ثم النهایه النهایه ثم الصبر الصبر. این وادی ما رو وادی عمله، اما وادی عمل چیه؟ عمل عمل منه، عمل خوبه ولی چون به من اضافه میشه نجس میشه. بعد بی خدایا این من تا هست، این عمل من همینه دیگه، این عمل شیره، اینم نجاست دیگه، شیر رو میریز دو ظرف نجس، نجس میشه دیگه. این منو بگیر، این شیر صاف شه. این کار ما تا آخر عمره. قدم اول فنای در افعاله. علامه میگه اگر این کار را کرد، اگر این سیر را کرد، اولین قدم اینه که آرام آرام مشاهده میکنه عالم فعل الله، احیا و اماته به دست خداست، نفع و ضرر به دست خداست. ببینیم ما گفتیم ولی نیومده تو زندگیمون. لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. ایشون میگه پنج تا اولش ایناست، پنج صفت اولی که براش مشاهده میشه اینه که نفع، حیات و نشور و رزق و روزی و نفع و ضرر اینا به دست خداست. نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا، موت و حیات، نفع و ضرر و نشور. نشور یعنی زندگی پس از مرگ. میفهمه اینا در اختیار خودش نیست، میفهمه این عالم فعل اللهه. قرآن از اول تا آخر داره میگه عالم فعل اللهه. قرآن رو باید اینجوری ما مطالعه کنیم در طول ماه رمضان که ببینیم کی داره چی میگه. یکی داره خودش رو معرفی میکنه در قرآن، داره میگه تمام افعال عالم به دست من انجام میشه، هر فعلی هم جایی هست اون فعل منه. عجیبه وقتی شما ملاحظه میکنه میگه نسخی کم، این خیلی عجیبه. داره از این که ما میریم یه حیوانی رو شیرش رو میدوشیم و میخوریم، شما از این حرکت چیز غیر از این تعبیری که من گفتم سراغ داری؟ آه شیر حیوان رو میدوشیم میخوریم، چجوری بگیم دیگه اینو؟ تا حالا جور دیگه گفتین یا شنیدین؟ اما قرآن اینجوری نگفته. قرآن میگه نسقی کن، ما شما را سقایت میکنیم، سیراب میکنیم از آنچه که در بطون این حیوانه. قرآن اصلا کلماتش کلمات توحیده. ما آیا به غیر از این گفتیم؟ گفتیم بارون میاد دیگه، ما میگیم بارون میاد زمین سبز میشه. قرآن نمیگه بارون میاد زمین سبز میشه، قرآن میگه ما ابرها رو میرانیم، ما باران رو میبارانیم، ما زمین رو سبز میکنیم. ما یه جایی صحبت میکنیم اومدیم ببینیم پسرم داره قاه قاه میخنده، گفتم چرا میخندی؟ گفت تو داشتی میگفتی که من زمین رو سبز میکنم، من باران رو میبارم، به خودت اشاره میکردی. اولین قدم فنای در افعال. یعنی چی؟ یعنی این سیر آرام آرام متوجهش میکنه که عالم فعل الله، بعد از فعل خودش اظهار تبری میکنه، میرسه به کجا؟ خواهم عرضامو تمام کنم. میرسه به لا حول ولا قوت الا بالله. بنده چی عرض کردم؟ نگفتم میگه، میرسه. اون که به ما گفتن بگو تا برسی. لا حول، حول یعنی حرکت، قوام یعنی انرژی و نیرو. هیچ حول و قوه‌ای در عالم نیست الا بالله. لا حول ولا قوت الا بالله. علامه میگه پیام معنوی شیعه یه جمله بیشتر نیست، بیایید خدا را بشناسیم. هر چی دیگه داریم میگیم در حاشیه اینه. با یه شعر زیبا از مرحوم وحدت کرمانشاهی عرضمو تمام میکنم، به شرطی که برایشون و همه حقدارانمون یه صلوات خط بفرمایید. بر باد فنا تا ندهی گرد خودی را، هرگز نتواندی جمال احدی را. با خود نظری داشت که بر لوح قلم زد، کلک ازلی نقش جمال ابدی را. جانها فلکی گردد اگر این تن خاکی، بیرون کند از خود صفت دیو و ددی را. در رقص در آید فلک از زمزمه عشق، چونان که شتر بشنود آواز هدی را. این ساربانا برای شتر یه آوازی میخوندن به نام هدی، شتر سیر میکرد، کیف میکرد، سیر میکرد. ما از کتب عشق نخواندیم و ندیدیم، جز درس و خط بی خودی و بی خردی را. یا بوسه مزن بر لب مینای محبت، یا در خم توحید فکن نیک و بدی را. گل بزمگه خسروی آراست چو بشنید، از مرغ سحر زمزمه باربدی را. درویش به صد افسر شاهی نفروشد، یک موی از این کهنه کلاه نمدی را. یارب به که این نکته توان گفت که وحدت، در کوی سنم یافته راه سمدی را. پروردگارا به حق محمد و آل محمد دلهای ما را ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده.